بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه هو خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام عليكم. عرض به خدمتتون که بحث ما رسید به مجاز. جلسه گذشته در باب اصل مجاز صحبت کردیم، گفتیم که مجاز عبارت هست از استعمال لفظ در غیر از معنای موضوع له. اما سوالی رو مطرح کردیم که این سوال از سوی جناب آقای صد مطرح شد و اون این که آیا مجاز و اینکه لفظ در معنای مجازی استعمال بشه وجود قرینه صلاحیت لفظ برای حامل بودن معنای مجازی کافی است یا این که نه مجاز هم نیاز داره به این که یک وضع جداگونه‌ای داشته باشه، همانطور که معنای حقیقی وضع مستقل و اختصاصی داره و ما لفظ رو برای معنای حقیقی وضع می‌کنیم، آیا مجاز هم اینگونه است و از جدید میخواد؟ پاسخ دادیم که حقیقت امر اینه که مجاز وضع جدید نمیخواد، ولی اگر وضع جدید بخواد، یعنی قرار باشه که برای اینکه بتوانیم لفظ رو در معنای مجازی استعمال کنیم لازم باشه که لفظ برای معنای مجازی وضع شده باشه، باید فاصله میان وضع لفظ برای معنای مجازی و وضع لفظ برای معنای حقیقی حفظ بشه. یعنی باید به نحوی این وضع صورت بگیره که وضع لفظ برای معنای مجازی باید به نحوی صورت بگیره که این فاصله میان دوتا وضع و اینکه معنای حقیقی از حیث اینکه وضع برای لفظ شده باید نسبت به اینکه زودتر به ذهن برسه در رتبه مقدمتری از معنای مجازی باشه. چون اگر قرار باشه که یه لفظی معنای مجازیش هم مثل معنای حقیقیش در به ذهن رسیدن در یه مرتبه باشه، دیگه اساساً به اون معنای مجازی نمیگن معنای مجازی، هر دو میشن معنای حقیقی و لفظ میشه مشترک لفظی. اون وقت برای تعیین اینکه کدوم یکی از اون معانی مورد قصد متکلمه باید قرینه آورده بشه. بنابراین نکته مهمیه شهید صد مطرح میکنه، میگه اگر ما که قبول نداریم، چون مطرح میکنه میگه من که قبول ندارم که برای اینکه لفظ در معنای مجازی استعمال بشه نیاز به این داره که وضع مستقل و جدیدی اتفاق بیفته، اما اگر کسی قائل شد به اینکه استعمال لفظ در معنای مجازی نیاز به وضع جدید داره، باید فاصله و در واقع ارزش اعتبار معنای مجازی، وضع معنای مجازی با وضع معنای حقیقی حفظ بشه و اسبقیت فزه در معنای حقیقی حفظ بشه و معنای مجازی از لحاظ این که به ذهن میرسه در رتبه بعدی باشه. همین مقدار رو بخونیم و البته جواب شهید صدر هم که دادیم، گفتیم که ایشون معتقده که نیاز به وضع جدید برای تصحیح استعمال وجود نداره، چون اگر شما منظورتون از صحت استعمال معنای صحت استعمال لفظ در معنای مجازی اینه که این استعمال استعمال حسن و خوبی باشه، خب این که روشنه که هر لفظی که صلاحیت دلالت بر معنای مجازی داشته باشه استعمال اون لفظه در معنای مجازی حسنه. و اگر مقصود از این مقصود شما از این که میگید در واقع این که استعمال لفظ معنای مجازی صحیح باشه این باشه که ما بتونیم این معنای مجازی رو نسبت بدیم به لغت. خب بگیم که این معنا برای این لغت و این لفظه، همین که باز دوباره صلاحیت لفظی وجود داشته باشه، قرینه وجود داشته باشه برای انتساب این معنای مجازی به این لغت و لفظ کافیست. خب صفحه 222 به این کتاب، و علی تقدیر القول به توقف لابد من تصویر الوضع المصحح لله. زومش کنم که و علی تقدیر القول به توقف لابد من تصویر الوضع المصحح للاستعمال المجازی به نحو یختلف عن الوضع للمعنى الحقیقی. می‌فرماید بنابر توجه فرمایید صفحه قبل پایان صفحه گفتش که این نمل کلام فی انه هل یصح استعمال اللفظ به معنى المجازی ما دام اصبح صالحا للدلالت علی. آیا کلام ما، سوال ما در اینه که آیا استعمال لفظ در معنای مجازی تا زمانی که، هر زمانی که لفظ صلاحیت دلالت بر معنای مجازی داشته باشه این صحیحه، یا اینکه نه صحت استعمال لفظ در معنای مجازی تتوقف علی وضع معین و جدید. داره سوال رو پاسخ میده، میگه حالا فارغ از این که ما میخواییم نظر اول رو بگیم، بگیم که صلاحیت لفظ کافیست و قرینه کافیست و نیاز به وضع جدید نیست، یا نیاز به وضع جدید هست، فارغ از این که جواب سوال چیه، اگر ما قائل به این شدیم که وضع جدید نیازه علی تقدیر القول به توقف، یعنی بنابراین که قائل شدیم که صحت استعمال لفظ در معنای مجازی متوقف بر وضع جدید است، لابد در این تصویر الوضع المصحح، چاره نیست از این که تصویر سازی کنیم یک وضعی را که تصحیح کننده استعمال مجازی است، اما به نحو به صورتی که یختلف عن الوضع، متفاوت باشد این وضع برای معنای مجازی از وضع برای معنای حقیقی. خب چرا این حرف رو میزنید شما؟ میگه و الا این اگه مختلف نباشن لنقلب المعنى المجازی الى حقیقی و هوا خلفان. اگر همون وضعی که برای معنای مجازی صورت میگیره عیناً از لحاظ کیفیت مثل وضع لفظ برای معنای مجازی باشد، همونطور که معنای مجازی به ذهن میرسه، اون معنای حقیقی به ذهن میرسه، معنای مجازی هم در وضع به ذهن میرسه، لنقلب المعنى المجازی، منقلب خواهد شد معنای مجازی و معنای حقیقی، هیچ فرق بینشون دیگه نیست. بنابراین باید اختلاف حفظ بشه. و همچنین این یحفظ و عطف به یختلف های بالاه، یعنی چی؟ یعنی لابد در من تصویر الوضع المصحح لاستعمال المجازی به نحو یختلف و به نحو یحفظ و الطولیه بین الوضعین علی نحو یفسر اسبقیت المعنى الحقیقی الى الذهن عند سماع اللفظ المجرد عن القرینه. خب پس بنابراین اگر ما گفتیم استعمال لفظ در معنای مجازی اگری دیگه شرطی است، لو امتناعی است و شیطان قبول نداره، ولی داره میگه اگر شما گفتید وضع جدید میخواد باید رابطه رو حفظ کنید، باید حفظ بشه طولیت بین دو تا وضعین، یعنی وضع للمعنى الحقیقی و وضع للمعنى المجازی، باید این رابطه طولیت فاصله حفظ بشه، اونم علی نحو به صورتی که یفسر این رابطه اسبقیت المعنى الحقیقی، اسبقیت معنای حقیقی به ذهن رو هنگام شنیدن لفظ مجرد از قرینه حفظ کنه. یعنی وقتی شما داری معنای مجازی رو براش وضع جدید درست میکنی، این وضع جدید باید به نحوی باشه که رابطهش و تفاوتش با معنای حقیقی مشخص باشه. بابا معنای حقیقی بدون این که شما قرینه بیاری لفظ رو که میگی به ذهن میاد، معنای مجازی اگر وضعی براش صورت گرفت نباید مثل معنای حقیقی باشه، باید فاصلهش حفظ بشه، او نباید به نحوی باشه که همین که لفظ گفته شد معنای مجازی به ذهن بیاد وقتی که وضع کردی برای معنای مجازی. و ذالکه به ان یدعا مثلا وضع اللفظ المنظم الى قرینه المعنی المجازی فحیث لا قرینه تنحصر على لغت اللفظ بالمعنى الحقیقی ولا یزاحمه المعنى المجازی. خب این اتفاق چطور میفته؟ ذالکه، این ذالکه میخوره به این که در واقع وضع مجازی از وضع معنی حقیقی مختلف باشه و حفظ فاصله باشه بین اونها به نحوی که اسبقیت داشته باشه معنای مجازی در ذهنی ذالکه به ان یدعا به این صورت است که ادعا شود مثلا وضع لفظ منظم به قرینه برای معنای مجازی، بگن که این لفظ بدون قرینه برای معنای حقیقی است، همراه با قرینه برای معنای مجازی وضع شده است. فحیث لا قرینه، هر جا که قرینه نباشد تنحصر علاقه لفظ بالمعنی الحقیقی، منحصر میشه علاقه لفظ با معنای حقیقی. ولا یزاحم هو معنی المجازی، معنای مجازی با اون مزاحمت نداره. و اما حالا شیطان میگه که وصحی، میگه حالا که این حرف رو زدیم اما دقت بفرمایید، ما این حرف رو قبول نداریم که صحت استعمال لفظ در معنای مجازی نیاز به وضع جدید داشته باشه. و صحیح عدم الاحتیاج الی وضع فی المجاز لتصحیح الاستعمال. حرف صحیح اینه که ما نیاز نداریم به یک وضعی در مجاز برای اینکه استعمال لفظ در معنای مجازی رو تصحیح کنیم. چرا؟ لانه این اريد به صحت الاستعمال حسنه فواضح. خاطر اینکه اگر مقصود شما از این که میخواید با وضع صحت استعمال معنای مجازی رو درست کنید، این واضح هست، صحتش روشنه، اصلا لازم به وضع جدید نیست. چرا؟ یه واضح هم که ان کل لفظ له صلاحیتون، کل لفظ له صلاحیت الدلاله علی معنی یحسن و استعماله فیه و قصد تفهیمه به، و لفظ له حاضح صلاحیت به نسبت من المجازی و یحسن و استعماله فیه. فرماید اگر مقصود شما از این که میخواید با وضع جدید اینه که تصحیح استعمال کنید، این استعمال لفظ رو در معنای مجازی درست کنید، بگید صحیحه، اگه مقصودتون از صحیح بودن اینه که این استعمال حسنی باشه، استعمال خوبی باشه، استعمال قشنگی باشه، میگه مسلمه، واضح هست که این استعمال لفظ در معنای مجازی صحیحه. میدونی چرا؟ خاطر این که ان کل لفظ، هر لفظی که له صلاحیت و دلاله باشد، هر لفظی که صلاحیت دلاله داشته باشه، صلاحیت دلاله یعنی قرینه داشته باشه، هر لفظی که قرینه داشته باشه بر معنای مجازی، در واقع این قرینه دارد علا معنن یحسن و استعماله، بر معنای قرینه داره که استعمالش قشنگ است، زیباست، که اون استعماله هدفش چیست؟ قصد تفهیمه به، که قصد تفهیم به واسطه این استعمال شده است. بنابراین و لفظ له حاضح صلاحیت، لفظی که قرینه داره برای او این صلاحیت وجود دارد به نسبت به معنای مجازی کما عرفته که توضیح دادیم. بنابراین فیصح استعماله، حالا که صلاحیت هست، قرینه هم هست، خب چرا نباید استعمال لفظ در معنای مجازی صحیح نباشد؟ آقا صحیحه دیگه، چرا اینقدر مت به خشخاش میذارید؟ و این اريد به صحت الاستعمال انتصابه الی اللغه التي يريد المتكلم التكلم بها فيكفي بذلك ان يكون الاستعمال مبنيا على صلاحيه في اللفظ للدلاله على المعنى الناشئ من اوضاع تلك اللغه. اگر هم مقصودتون از این که دارید میگید استعمال لفظ در معنای مجازی صحیح باشد، از صحت مقصودتون اینه که ما بتونیم این معنا رو به عنوان معنای این لغت و لفظ بهش منتسب کنیم، بگیم این معنای این لفظه، و این اورید به صحت الاستعمال، اگر مقصودشون از صحت استعمال لفظ در معنای مجازی انتساب این معنای مجازی و استعمال الی لغت هست، لغتی که یورید المتکلم، متکلم اراده کرده است که التکلم بها، به او تکلم بکنه، فیکفی فی ذالک، کافیست در این انتصاب به اللغت که چی؟ ان یکون الاستعمال، استعمال ما مبنی باشد بر صلاحیتی در لفظ، یعنی قرینه داشته باشه. همین که قرینه داشته باشه شما میتونی منتسب کنی به این لفظ که این معنای مجازی برای این لفظه. چرا؟ لدلاله علی المعنى ناشأت من اوضاع تلک اللغه، به خاطر اینکه دلالتی بر معنا وجود داره که این دلالت از وضع اون لغت ناشئ شده. یعنی چی این حرف؟ ببینید بالاخره شما وقتی معنای مجازی درست میکنید، قرینه که میارید، معنای مجازی شما یه شباهتی با معنای حقیقی که موزون له لفظه داشته که الان تونستید معنای مجازی رو بیارید دیگه. یعنی چون شباهت بوده بعد شما قرینه آوردید، میگن استعمال لفظ در اون معنای مجازی صحیحه. پس وقتی که این شباهت هست یعنی که لفظ ما صلاحیت داره دیگه. وقتی لفظ صلاحیت داشته باشه معناش اینه که شما میتونی این معنای مجازی رو منتسب کنی به این لفظه، به این لغته، بگی که آقا جان این معنای مجازی برای این لفظ و لغته، من از معنای حقیقی این لفظ این معنای مجازی رو کشیدم بیرون. وقتی مثلا شما میگی که رأیت اسدا یرمی، من دیدم شیر رو که پرتاب میکنه تیر رو، چون بین معنای مجازی که شجاعت باشه و معنای حقیقی که حیوان مفترس باشه شباهت و رابطه دیدی، داری معنای مجازی رو به این لفظ نسبت میدی، و الا اگر که بین اینها هیچ شباهت و رابطه و صلاحیتی نبود میومدی از معنای اسد انسان شجاع اراده کنی، قطعا این کار رو نمی کردی. شما میخوای منظور رو خوب برسونی. پس وقتی که قرینه وجود داره، صلاحیت وجود داره، دیگه استعمال لفظ در اون معنای مجازی تصحیح میشه، صحیحه، هیچ مشکلی هم نداره. این لازم نبود اینقدر پیچ بخوره مطلب. اصل مطلب اینه استعمال مجازی برای این که صحیح باشه نیاز به قرینه داره، هم قرینه صارفه هم قرینه معینه. تو مجاز اینطوریه دیگه، یعنی اول باید قرینه صارفه باشد که لفظ رو از معنای حقیقی منصرف کند، و یک قرینه معینه هم باید وجود داشته باشد که لفظ رو در معنای مجازی معین و متعین و متشخص کنه. البته این که میگیم یک قرینه صارفه و یک قرینه معینه، منظور این نیستش که ما در مجاز دو تا قرینه داریم. منظور اینه که قرینه که در مجاز میاد این دو تا ویژگی رو داره، یعنی اول منصرف میکنه، صارف است، بعد متعین میکنه. خب این هست. این چیزی نوشتید آقای اخوانی من نمیفهمم، یعنی آن که وضع، آیا وضع لفظ جدید با معنای حقیقی خود لفظ جدید یا لفظ قبلی؟ نمیفهمم. خب بحث بعدی که مطرح میکنه جناب شهید سعد مربوط به علامات تشخیص حقیقت از مجازه، که اشاره ای رو هم به این مطلب توی حلقه اولاد داشتم. ما برای این که بتونیم معنای حقیقی لفظ رو ببینید، الان این بحث ها کاملا از حیث منطقی به هم ترتب داره. قشنگ اول بحث وضع رو مطرح کردم، اما شروع بحث وضع با مطرح کردن انواع دلالت بود. فرمودن هر کلام یا ظهور تصوری داره یا ظهور تصدیقی داره. بعد که این رو مطرح کردن گفتن خب حالا که ظهور تصوری رو فهمیدید، دو نوع هم ظهور تصدیقی داریم، تصدیقی اول و دوم فهمیدید، به ما جواب بدید ببینیم کدومی که از اینها وضعه. گفتش ظهور تصور. بعد گفت حالا وضع یعنی چی؟ گفتش که ما در وضع چهار نظریه داریم: دلالت ذاتی، اعتبار، تعهد، قرن اکید. بعد قرن اکید رو که مطرح کرد گفت حالا که فهمیدید بذارید به شما بگم ما دو نوع وضع داریم: وضع تعینی، وضع تعینی. وضع تعینی اشاره به همون قرن اکید حاصل از کثرت استعماله، وضع تعینی هم اشاره به قرن اکیدی است که از طریق وضع فی ظرف مؤثره. بعد از اون وارد اقسام وضع شد که حالا که وضع رو فهمیدید، حقیقتش رو شناختید، وضع به حسب معنا و به حسب لفظ اقسامی داره. و بعد که اینو فهمون که حالا که فهمیدید وضع در واقع جعل لفظ به ازای معناست و اون معنا معنای حقیقیه، گاهی اوقات اینجا بحث استعمال شد، گاهی اوقات لفظ ما در معنای مجازی استعمال میشه. حالا که اینو فهمیدیم، مرتبه بعد این مسئله مطرح میشه که خب حالا مجاز تعریفش این شد، مجاز نیاز به قرینه داره، خب ما از کجا بفهمیم که یک معنا برای لفظ معنای مجازی است یا معنای حقیقی است؟ راه تشخیص معنای مجازی از معنای حقیقی چیست؟ خب الان این بحث ماست که علامات تمیز معنای حقیقی از معنای مجازی چیا هستن؟ جناب شهید سعد سه تا علامت رو بنابر فضای مشهور اینجا نقل میکنن. ما سه نوع علامت داریم: تبادر، صحت هم و سر و اعتراض. بعضا راه چهارمی هم ذکر کردن: تنسیس اهل لغت یا قول لغوی. خب سوال پرسیدن یعنی حفظ اختلاف وضع جدید برای مجاز با معنای حقیقی به نسبت معنای لفظ جدیده یا همون معنایی که مجاز دارن وضع شده؟ باز نمیفهمم چی نوشتی، اما اینو یه بار تو الان دور توضیح میدم. شهید صد گفتش که اگر شما تو مجاز قبول کردی که نیاز داری به این که برای رسوندن معنای مجازی و صحت استعمالش وضع جدید داشته باشی، این وضع جدیده باید رابطهش و فاصلهش با من وضع لفظ برای معنای حقیقی حفظ بشه، نباید این وضع لفظ برای معنای مجازی عیناً مثل وضع لفظ برای معنای حقیقی باشه. چطور؟ ببین شما وقتی لفظ رو برای معنای حقیقی وضع میکنی، کدوم معنای حقیقی؟ مگه چند تا معنای حقیقی داریم؟ وقتی شما مجاز اتفاق میفته چند تا معنی حقیقی داری؟ سوال عجیب غریب میپرسی. معنی حقیقی لفظ دیگه. وقتی شما لفظی رو در معنای مجازی استعمال میکنی، اگر نیاز داشت به این که گفتی، قائل شدی به این که این استعمال نیاز به وضع جدید داره، باید این وضع با وضع لفظ برای معنای حقیقی متفاوت باشه. وضع لفظ برای معنی حقیقی به این نحوه که شما لفظ رو که میشنوی بدون هیچ قرینه ای ذهنت منصرف میشه به معنای حقیقی، اما تو وضع لفظ برای معنای مجازی اگر قائل شدی باید تفاوتی باشه، نه باید او هم مثل معنای حقیقی باشه که همین که لفظ رو شنیدی ذهنت منتقل معنای مجازی باشه، و اگه این اتفاق افتاد اون معنای مجازی نمیشه، میشه معنای حقیقی دوم، اون لفظه میشه مشترک لفظی، چند تا معنا با هم داره. وقت باید قرینه بیاری برای که کدومی که از معانی حقیقی مرادته. حرف اینه در واقع، اصل حرف. خب در باب علامات حقیقت و مجاز عرض کردیم که ما سه علامت داریم. علامت اول تبادره. تبادر رو توی حلقه اولا هم بررسی کردیم. تبادر به معنای انسباق المعنا الی اللفظ، یعنی اینکه وقتی شما معنای وقتی لفظی رو میشنوی اون هم بدون هر گونه قرینه ای. اون معنایی که به صرف شنفتن لفظ به ذهن شما میاد، اون معنایی که متبادل به ذهن شماست و نشون میده که اون لفظه تو اون معناه موضوع اون لحه و وضع شده و اون معنا معنای حقیقی این لفظه. چرا نشون میده؟ به خاطر اینکه معنای مجازی معنایی نیستش که از لفظ به صرف شنفتن لفظ اون هم بدون هر گونه قرینه فهمیده بشه. شما وقتی که لفظ اسد رو میشنوید میگه رأی تو اسدم، قرینه هم واسهش نیاوردیم، اسدی را دیدم، چی به ذهن میرسه؟ رجل شجاع به ذهن میرسه یا نه اسد به ذهن میرسه؟ این حیوان مفترس، شیر. مسلمه وقتی شما نه قرینه ای آوردی نه در محیطی هستی که داری مثلا یه خاطره ای تعریف میکنی از یه شخصی که اون محیط خودش قرینه بشه که منظور از اسد انسان شجاعه، مسلما اون معنایی که به ذهن میرسه معنای حیوان مفترس و شیره، نه انسان شجاع. پس تبادر این ویژگی رو داره به این صورت که اگر لفظ در جمله خالی از هر گونه قرینه بیان بشه و معنایی بدون اتکای به قرینه به ذهن شما برسه، اون معنا معنای حقیقی است و معنایی است که متبادر به ذهن. به این عملیات میگن تبادر. پس تبادر عبارت از چی شد؟ عبارت از این که معنایی برای لفظ بدون اتکای اون به قرینه به ذهن ما منسبب بشه، به ذهن ما برسه، سریع به ذهن ما بیاد. بهم میگن تبادر. همین رو بخونیم. علامات الحقیقت و المجاز. ذکر المشهور عدت علامات لتمیز المعنى الحقیقی عن المجاز. مشهور اصولین تعدادی علامت برای تمیز معنای حقیقی از معنای مجازی ذکر کرده. منها التبادر من اللفظ. یکی از اینها تبادر از لفظ است، ای انسباق المعنا الى ذهن، این که معنا منسبق شود، صدقت بگیرد به ذهن. لأن المعنى المجازی لا يتبادر من اللفظ الا بذم القرینه. به خاطر اینکه معنای مجازی از لفظ متبادر نمی شود مگر باز ضمیمه کردن یک قرینه ای. فاذا حصل التبادر بدون قرینه کشف عن کون المتبادر معنا حقیقیا. اگر تبادر حاصل بشه اون هم بدون یک قرینه، این کشف میکنه از این که اون متبادر، اون چیزی که متبادر به ذهن شده، معنای حقیقی نیست. اینجا یه اشکالی شده. خب این از تعریف تبادر. یک اشکالی شده که معروف هم هست به اشکال دور در تبادر. اشکال هم اینه. اشکال اینه که تبادری که شما ادعا میکنید، تبادری که ادعا میکنید برای کشف معنای حقیقی، این مبتلا به یک دوره. دور هم که باطله، پس دیگه تبادر نمیتونه علامت کشف معنای حقیقی از معنای مجازی باشه. حالا این اشکال و دور به چه نحوه؟ گفتن که ببینید، شما با تبادل میخواید چیکار کنید؟ علم به وضع و موضوع ره رو پیدا کنید. درسته یا نه؟ پس تبادل هدف از اون فهمیدن موضوع ره لفظه. پس بنابراین علم به موضوع ره لفظ متوقف بر تبادل، اما خود تبادر هم متوقف بر علم به معنای حقیقیه. شما اگر دقت بفرمایید خیلی دقیقه، خب من چیزی نگفتم که میگه من نمیفهمم، اصلا توضیح بدم، اصلا دکمه من نمیفهمم رو به عنوان کلمه من نمیفهمم روی کلیپ بورد گوشیش در واقع ثبت کرده، موقع من شروع میکنم میریزه من نمیفهمم، من نفهمیدم، با بذار توضیح بدم تموم بشه، بعد اگر نفهمیدی مباحثه کردی و نفهمیدی مطالعه کردی و نفهمیدی من در خدمتتون هستم. اشکال پس چیه؟ اشکال دوره میگه که میدونید خوبیه و بعضی وقتا که کلاسمون به صورت آنلاین نیست و آفلاینه، من ضبط میکنم میفرستم، همینه، من توضیح میدم شما گوش میکنید، کامل گوش میکنید، وقتی کامل گوش کردید اون موقع مشخص میشه فهمید یا نفهمید، دوباره میزنی از اول، اگر نفهمیده باشی حل میشه، اگر هم که فهمیده باشی که فبه ها، اگر دوباره زدی از اول رو نفهمیدی میری مباحثه میکنی، اگر که باز مباحثه کردی و نفهمیدی دوباره میای سوال میپرسی. خب اشکال، اشکال دوره، میگن که شما با تبادل میخواید چیکار کنید؟ با تبادل میخواید معنای حقیقی و موضوع له لفظ رو بفهمید. پس علم به موضوع له و وضع لفظ به ازای معنای حقیقی متوقف بر تبادل. خود تبادل هم متوقف بر علم معنای موضوع لهه. یعنی چی؟ بابا جان شما دارید میگید که تبادل علامت تشخیص معنای حقیقیه دیگه. بله. خب میگید تبادل چطور اتفاق میفته؟ میگید تبادل باید به نحوی باشه که ما مثلا یه کلمه‌ای رو که تو جمله شنفتیم، اگر این کلمه تو جمله بدون قرینه باشه، هر معنایی که از اون لفظ به ذهن ما برسه اون میشه معنای حقیقی. آقای مستشکل میگه من از شما یه سوال دارم، آیا میشه شما ذهنتون خالی باشه از هر گونه موضوع اون لفظ و معنایی برای اون لفظ و تبادل برای شما حاصل بشه؟ میشه اصلا ما ذهنمون خالی باشه هیچی از معنای لفظی که الان شک داریم که معنای حقیقیش چیه ندونیم، بعد این لفظه بیاد تو جمله و بعد ما با تبادل بخوایم معنای حقیقیش رو کشف کنیم؟ امکان داره یا نداره؟ قطعا امکان نداره. تبادل فرع بر اینه که شما حداقل یه علمی داشته باشی قبلش، اما حالا مثلا فراموش کردی، زمان گذشته، میخوای این علمتو دوباره بازیابی کنی، میگه با تبادل بازیابی کن. ما بالاخره تبادل نیاز به این داره که شما نسبت به معنای حقیقی عالم باشی، نسبت به موضوع له لفظ عالم باشی. اگر علم محقق نباشد تبادلی هم شکل نمیگیره. اگه من نسبت به لفظ اسد معنای اسد کاملا خالی ذهن باشم، فرض کنید الان مثلا یه لغتی من الان بذار پیدا کنم، صفحه بعد یه لغت سخت داشت، مثلا فرض کنید بیاد صفحه بعد همین کتاب 223 گفته که و هوال علم المترسخ. خب این مترسخ یعنی چی؟ تبادر کنید ببینم یعنی چی مترسخ. هیچ کدومتون نمیتونید تبادر کنید. میدونید چرا؟ چون اصلا قبل از این که این لفظ رو بشنوید هیچ علمی نسبت به معنای حقیقی این کلام ندارید، این لفظ ندارید، اصلا نمیدونید مترسخ یعنی چی که بخواید تبادر کنید. اصلا اصدق و شاهد بر این که تبادر علامت کشف حقیقت و مجاز نیست همین مثالی که اینجا الان مثال که نه در واقع عبارتی که خودش شاید صد آورد. معنای مترسخ رو نمیدونم، تبادرم نمیدونم بکنم، به خاطر اینکه چیزی ندارم که بخوام تبادر کنم. بابا تبادر فرعه اینه که شما یه چیزی داشته باشی حداقل بخوای تبادر کنی،
وقتی هیچی تو ذهنت نیست، خال ذهنی چی رو میخوای تبادر کنی؟ چی میخواد بیاد تو ذهنت بدون قرینه؟ باز اسد رو من یه معنایی تو ذهنم بوده، میدونستم معنایی داره، حیوانی هست فلا اینا. وقتی میگه رأی تو اسدن، بعد ذهنم میرسه به اون معنای حقیقیش، میگه آه منظور حیوان مفتبس شیره. اما این کلمه مثلا مترسخ چی؟ آیا من اصلا معناشو بلدم که بخوام تبادر کنم؟ پس این آقا میگه که ببینید، خودتون الان دیدید تبادر متوقف بر علم به معنای حقیقیه، از طرفی هم علم به معنای حقیقی شما میگید متوقف بر تبادره. خب این که شد دو، این چه علامتی شما درست کردید؟ هیچ ثمره ای هم نداره، فقط هی دارید دور خودتون میچرخید، میگید معنای حقیقی رو میخوایم کشف کنیم به وسیله تبادر. بعد میگیم خب معنای حقیقی رو به وسیله چی میخواد کشف کنیم؟ به وسیله تبادر. بعد تبادر رو به وسیله چی میخواد کشف کنیم؟ میگه باید حداقل علم داشته باشیم. نمیشه که علم نداشته باشیم، میشه دور، دور مسرح دیگه، مسرح تر از این دور وجود نداره. همینو بخونیم. و قد یعترض علی ذلک، اعتراض شده بر این تبادر، به ان تبادر المعنی الحقیقی من اللفظ، تبادر معنای حقیقی از لفظ، یتوقف علی علم شخص بالوضع، این توقف داره بر این که شخص به وضع عالم باشه. فاذا تعفرین، ببین صبر، اگه صبر کنی واقعا درست میشه. الان نمیش فهمیدم، آروم آروم داریم میریم جلو، با دقت با صبر. فاذا توقف علمه بالوضع، اگر متوقف باشد علم شخص به وضع، علی هذه العلامه لازم الدور. از طرفی میگی تبادر، اینطور بگیم، از طرفی میگید علم به وضع متوقف بر تبادره. خب اینم ما قبول داریم، خودتون الان گفتید. از طرفی هم واقعا تبادر بدون علم به وضع حاصل نمیشه، میشه دور. لازمه الدور، لازم میاد دور. خب این از این مسئله. شهید صدر به تبع از مشهور پاسخ این اشکال رو میده. ما برای این که دور رو حل کنیم آقایون باید چی کار کنیم؟ من سوال از شما بپرسم، میکنم از شما مشارکت رو داشته باشیم برای حل یک دور. این که یک چیزی بر مثلا شیء الف متوقف باشه و اون شیء الف دوباره بر همون چیز متوقف باشه که میشه دور مسرح، برای این که این دور رو از بین ببریم باید چی کار کنیم؟ کسی میتونه حرف بزنه؟ البته اگر که خواب نباشه. چی؟ احسن، لا ادری نصف العلم. ببینید ما برای حل تبادر راهی که باید انجام بدیم اینه که باید بینه، ببینید ما چی گفتیم؟ گفتیم که تبادر اشکال این بود، دور اینو میگه، میگه تبادر متوقف بر علم به وضعه و علم به وضع هم متوقف بر تبادره. ما اگه میخوایم دور رو حل کنیم باید یکی از این علم به وضع ها رو ماهیتش رو تغییر بدیم. اگر ماهیت یکی از اینا رو تغییر بدیم دیگه دور نیست. خب چطور تغییر میدیم؟ من حرف آخر رو همین اول میزنم اما توضیحش رو در ادامه میدم، لذا نگید دوباره نفهمیدم. اون نتیجه آخر، جمله آخری که میخوایم به اون جواب بگیم همین اول میگم. حل اشکال دور به اینه که بله، علم به وضع متوقف بر تبادره، تبادر هم متوقف بر علم وضعه، ولی این دوتا علم به وضعه با هم متفاوتن. اون علم به وضعی که متوقف بر تبادره، علم تفصیلی به وضعه. اون علم به وضعی که تبادر بر او متوقفه، علم ارتکازی و اجمالی به وضعه. خب وقتی که اون علمی که تبادر بر او متوقف باشه بشه علم اجمالی و ارتکازی، و علمی که علم به وضعی که بر تبادر متوقف باشه بشه علم تفصیلی، تغایر میان این دوتا علم مشخص میشه. بعد وقتی که دور هم میره کنار، دیگه دوری نیست، دور حل میشه. اما حالا چطور؟ حالا این حرف یعنی چی؟ این که میگیم تبادر متوقف بر علم اجمالی و ارتکازی به وضعه، اما علم تفصیلی به وضع متوقف بر تبادره. این تفصیلی و اجمالی و ارتکازی یعنی چی؟
خب توضیح و زالک
بذارید همین مقدار رو بذارم توضیح بدم، بعد متن شروع کنیم. اینجا بهتره که اول توضیح بدیم. خب ببینید، بالاخره یه توجه بفرمایید، مسئله مهمیه. ماها وقتی که داریم زندگی میکنیم توی محیط های زندگی نکردیم که خالی از هر گونه ارتباط با آدم های مختلف باشیم. توجه میکنید؟ ما داریم توی یک فضایی، توی یک جامعه‌ای زندگی میکنیم که الفاظی که در اون جامعه متداوله داره استعمال میشه توسط خود ما. بنابراین وقتی ما داریم توی جامعه‌ای زندگی میکنیم که به تبع از کل جامعه الفاظی رو استعمال میکنیم که بقیه جامعه هم استعمال میکنن، مسلماً از این کثرت استعماله انقدر که استعمال میشه، ممکنه دفعه اول لفظی که ما هم استعمال میکنیم مردم هم استعمال میکنن. آقا این توضیح دقیق، خواهش میکنم گوش کنید، این توضیح رو آقای شهید صد مفصل تو کتاب نیورده، فقط اشاره کرده رفته، دو کلمه آورده گفته رفته. اینجا از سفیدی های کتاب این حل نشه، مشکل بعدی یعنی مطلب بعدی حل نمیشه، چون دوباره ایشون میگه که من اشکال دارم به این پاسخ. آدما، خود ماها داریم تو جامعه زندگی میکنیم، دوباره از اول میگم، ماها داریم تو جامعه زندگی میکنیم، ما مقهور اراده جامعه هستیم خیلی جاها. بعضی وقتا دیدید خیلی پیش میاد، دیدید مثلا یه موقعهایی زمان قدیم خیلی پیش، الان کم شده. دلیلش هم اینه که قدیما صدا و سیما مثلا یک سریال های طنزی پخش میکرد، یه سری تیکه کلام هایی داشت، بعد وقتی که این سریال رو میدیدی میمدی بیرون، میرفتی مدرسه، تو مغازه، توی دانشگاه، توی حوزه، حتی میدیدی که همه دارن این تیکه کلام ها رو تکرار میکنن. بعضی وقتا شما مغهور اراده جامعه میشدی، حتی اگر میخواستی سعی کنی که اون تیکه کلام ها رو نگی، توی خلوت خودت، توی خانواده خودت وقتی داشتی حرف میزدی، بعضی وقتا به صورت کاملا غیر ارادی از ذهن، از دهانت خارج میشد. میدونی چرا؟ چون انقدر اینو شنفته بودی، ناخودآگاه ممکن بوده از دهانت خارج بشه. جامعه اینطوریه. ما وقتی تو جامعه زندگی میکنیم، بالاخره تو این جامعه الفاظی استعمال میشه و ما هم به تبع جامعه این الفاظ رو استعمال میکنیم. خب وقتی که این لفظ استعمال می شود، خب لفظ معنا داره. شاید دفعه اول که من این لفظ رو استعمال کردم معناش رو نفهمم، ولی وقتی هی استعمال میشه، یه معنایی از این تو ذهن همه مرتکز میشه. توجه فرمودین؟ بالاخره یه معنایی از این تو ذهن همه رسوخ میکنه. اما این معناه معنای تفصیلی و کامل به وضع نیست، معنای ارتکازی است، معنای اجمالی است، معنایی نیستش که بهش التفات وجود داشته باشه. وقتی ما میگیم که تبادر متوقف بر علم به وضعه، منظورمون علم به اینجور چیز هاست، یعنی علم ارتکازی، علم اجمالی. ما با تبادر میخواییم علم تفصیلی و التفاتی رو بفهمیم. وقتی این لفظ اینقدر استعمال میشه یه معنایی تو ذهن همه داره، حالا معنای التفاتی و تفصیلیش چیه؟ میگه با تبادر حاصلش کن. لذا مثلا ممکنه یه لفظ رو من خیلی بشنوم، مثلا دیدید مثلا حالا الان الفاظ خاصی تو ذهنم هستش، ولی اینها رو من الان بخوام بگم شاید ذهنم منحرف بشه. الفاظی که ما میخوایم معانیشون رو بفهمیم با تبادر، قراره که معانی تفصیلی اونها رو بفهمیم. اما اون چیزی که توی تبادر متوقف بر اونه و نمیشه ذهن ما خالی باشه از علم، اون علم اجمالی و ارتکازی به اون معناست. پس بنابراین ما تو تبادر اون چیزی که نیاز داریم برای اینکه تبادر ما شکل بگیره و ذهن ما از لفظ به معنا منسبق بشه، علم اجمالی است، علم ارتکازی است که تو ذهن همه هست. همه دارن حرف میزنن دربارش، اما وقتی ازشون میپرسی بعضی وقتا نمیتونن اون معنای کامل و معنای دقیقش رو بدونن. خب جناب شهید صدر میگه که حالا که اینو متوجه شدی، من به شما اینو میگم، تبادر قراره به ما علم تفصیلی و فعلی و التفاتی بده. مردم وقتی که لفظی رو استعمال میکنن ملتفت به معناش نیستن، اما همین که ازشون میپرسی خب این لفظی که داری میگی معناش چیه، اینی که داری ازش صحبت میکنی چه معنایی رو داره، اون وقت یکم فکر میکنه میگه خب من این لفظ رو کجاها استعمال کردم، میگه اینجا استعمال کردم، اینجا استعمال کردم، اینجا استعمال کردم، آها پس مقصود از این لفظ این معناست. اون که ازش میپرسی بعد کم فکر میکنه سریع به ذهنش میرسه، اون میشه معنای التفاتی و تفصیلی، ما دنبال اونیم. و الا اگر اون معنای اجمالی و ارتکازی تو ذهن آدم ها نباشه، اصلا تبادری شکل نمیگیره، هیچ تبادری شکل نمیگیره. ببینید مثلا این مثال عینی بزنم براتون، کلمه برجام خیلی تو لسان مردم هست دیگه. خب شما فرض کنید هیچ ذهنیتی نسبت به برجام نداری، این کلمه رو تو یک کتاب یه جای دیدی برجام، خب هیچ تبادری هم برات حاصل نمیشه. اما وقتی میری تو جامعه همه از برجام حرف میزنن، یکی میگه گفتن که اگه برجام امضا بشه مشکل آب خوردن هم حل میشه، اون یکی گفته مشکل صدور نفتمون هم حل میشه، اون یکی گفته مشکل اینم چیشیمون هم حل میشه، اون یکی گفته مشکل نمیدونم صادرات و وارداتمون هم حل میشه. بعد ازش پرسی خب برجام یعنی چی؟ بعد طرف فکر میکنه میگه خب برجام اون چیزی که تو ذهن من بود و همه دربارش حرف میزدن، یه چیزی بود که در رابطه با مسائل اقتصادی بوده، پس حتما معنایی که برجام داره یک مثلا توافق نامه‌ایه که یه اتفاقیه که سبب میشه که یک رفاه عمومی حاصل بشه. میگن نگاه کنید این معنای میشه معنای متبادر. چرا؟ چون این معنای در بستر اون علم ارتکازی و اجمالی سابق شکل گرفته، رو هوا شکل نگرفته. چون قبلا هی از این ورش نفته از اون ورش نفته خودش هم دربارش صحبت کرده، اگه همون دفعه اول ازش پرسید برجام چیه اصلا نمیدونست برجام چیه، اما الان در اثر مواجهه زیاد با این لفظ یه علم ارتکازی و اجمالی براش حاصل شده تو ذهنش. همون علم اجمالی ارتکازی که همه دارن استفاده میکنن و میفهمن و دربارش صحبت میکنن، و اگه یه بار دیگه ازش بپرسی خب آقا این برجامی که هی ازش صحبت میکنی یعنی چی؟ ما هم یکم فکر میکنه میگه خب برجام، ما برجام رو همش داریم یه برش صحبت میکنیم، از اقتصاد و آب خوردن و نفت و اینها، پس مشخصه یه برنامه جامعه مشترکیه که مربوط به همه شئون زندگیه، یه توافقیه مثلا همچین چیزی. میگه این میشه معنای متبادر. پس ما دوری نداریم. چرا دوری نداریم؟ چون اون علمی که تبادر برش متوقفه اون علم اجمالی و ارتکازی است. اون علمی که از تبادر به دست میاد میشه معنای حقیقی، علم تفصیلی و التفاتیه. پس دور کنار میره. همین رو بخونیم رو متن. میفرماید و عجیب عن ذلک، و جواب داده شده از اشکال دور که به ان تبادر یتوقف علی علم الارتکازی بالمعنا. تبادر ما توقف داره بر علم ارتکازی به معنا. علم ارتکازی به معنا چیست؟ و هو العلم المترسخ، علمی که رسوخ کرده از فی نفس الذی یلتئم مع القفلت عنه فعلا. علمی است که در نفس رسوخ کرده، اون علمی که یلتئم مع القفلت عنه، نفس ما با اون علم همراهه اما غافله از او، مال قفلته انها فعلا ازش غافله. خب چون غافله با تبادر میخوایم او رو ملتفتش کنیم. و المطلوب من التبادر العلم الفعلی المتقوم بالالتفات. ما با تبادر میخوایم یک علم فعلی که متقوم به التفاته درست کنیم. فلا دوره، پس دوری وجود نداره. این از این مسئله. نکته دیگه که اینم بگم اینجا باید گفته بشه تا مطلب کامل شه، بعضی وقتا اصلا همین دور هم وجود نداره. این دوری که الان توضیح دادیم اصلا دور هم وجود نداره. چطور؟ به خاطر این که گاهی اوقات طرف واقعا جاهل به معناه، حتی اون معنای ارتکازی. خب از اینکه جاهله اصلا تبادری برای او شکل میگیره. خب وقتی تبادری واسه او شکل نگیره چیکار میکنه؟ میره از کسی که عالم به لغته میپرسه. عالم به لغته تبادر میکنه، تبادرشو به جاهل میده. خب اینجا هم اصلا دوری نیست، اصلا موضوعی برای دور نداره. کما ان افتراض کون تبادر عند العالم علامتا عند الجاهل لا دور فیه ایضا. همچنان که فرض این که تبادر نزد عالم صورت بگیره این خودش علامتیه نزد جاهل که معنا رو بفهمه. بنابراین لا دور فیه ایضا، تو اینجا هم دور نیست. پس گاهی اوقات خود شخص عالم به علم اون ارتکازی است، عالم به اون علم مترسخ فی نفسه، گاهی اوقات عالم نیست، جاهل بسیطه. خب اگر عالم باشه با این اشکالی که بیان شد، با حل این که علم مترتب بر تبادر تفصیلیست و علم قبل از تبادر ارتکازی و اجمالیست، مشکل حل میشه. اما اگر عالم نبود، جاهل بود، اصلا دوری وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه جاهل هیچ مبدع تصوری نسبت به تبادر نداره، بلکه میره از کسی بپرسه که عالمه. عالم هم تبادر میکنه، تبادر عالم برای جاهل علامت کشف معنای حقیقی میشه. این از این مسئله. خب جناب شهید صدر دیگه تموم کنم. شهید صدر اینجا این پاسخی که برای دور بیان شده رو اشکال میکنه بهش، اما اشکالش بنایی نیست، مبناییه. اشکالش هم اینه، فقط در حد یه جمله بگم توضیحش جلسه آینده. میگه آقا جان بنابر مبنای من که قرن اکید باشه اصلا هیچ دوری به وجود نمی آید که شما بخواید پاسخ بدید. خب این انشالله جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.